أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین بحث این آیه منطوری که ملاحظه فرمودید مسئله امامت و مسئله عصمت امام بود. بقیه بحث های جزئی این آیه بود. چون ثابت شد که این امامت عین نبوت نیست، برای اینکه خدای سبحان به ابراهیمی که پیغمبر هست میفرماد اینی جاعلو کل ناس اماما، پس باید درباره این امامت بحث کرد که به چه معناست. وجوهی که برای این امامت ذکر کردن و عرض رسید، اون وجهی که سیدن استاد رضوان بره اون را پذیرفتن این بود که این امامت همونطوری که به معنای نبوت نیست، به معنای قدوه و اسوه و الگو هم نیست، چون اینها لازمه نبوت است. به معنای سرپرستی و زعامت و اداره حکومت هم نیست، چون اینها هم لازمه نبوت است. کسی که پیغمبر است هم اسوه و الگوی مردم است و هم رهبر و زعیم مردم است. و به معنای امامت نسبت به انبیای بعدی هم نیست رو اون شواهد گذشته، بلکه با مراجعه با آیات دیگر معنا این امامت روشن می شود که امامت چیست. زیرا خدای سبحان هر جا امام یاد می کند برای او اوصافی و قیود یاد می کند. فرماد به این که امام کسیست که هادی به امر ما باشد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، چه در سوره مبارکه انبیا و چه در سوره سجده. در سوره انبیا آیه 73 این بود که و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. در سوره سجده هم آیه 24 اینچنین بود و جعلنا منهم، یعنی از بنی اسرائیل، ائمتا که یهدون به امرنا. پس امام غیر از ملک است، امام غیر از نبی و مانند آن، زیرا امام کسی است که به امر خدا هدایت میکند. یا این بای مصاحبه است یا بای ملابسه، یعنی امام در صحبت هدایت امر خدا است یا در کسوت هدایت به امر است. امر را هم که مشخص فرمود عبارت از اون وجهه ملکوتی کل شیء است که مسئول از تدریج است. انما امره امرنا اذا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یا انما امرنا اذا اردنا شيئا ان يقول له كن فيكون. پس امر اون جنبه ملکوتی کل شیء است و امام هدایت به امر می کند، یعنی هدایت امام غیر از هدایت علما و مبلغین است که ارائه طریق باشد، بلکه هدایت به امر است، یعنی نحوه هدایت او روی اون ملکوت کل شیء است که فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. قهر امامت از شؤون دنیایی و ظاهری بیرون می رود به معنای گرفتن گزارش در نشئه طبیعت و رسوندن گزارش نیست، به معنای ارشاد و امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک نیست، برای اینکه همه اینها کار انبیاست و ابراهیم سلام الله علیه که ارائه طریق داشت به راهنمای مردم بود. خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم می‌فرماید به این که من تو را امام قرار دادم. معلوم می‌شود این امامتی که در دوران پیری نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد، همون امامتی است که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده است به هدایت به امر، نه امامت به معنای راهنمایی به ارائه طریق باشد که ابراهیم سلام الله علیه این صفت را قبلا داشت و دیگران هم داشته و دارد. پس امام کسی است که هادی به امر باشد. هادی به امر بودن، هادی باید کسی باشد که خود مهتدی باشد، یعنی خود نیازی به هدایت نداشته باشد. هم هدایت او به امر باشد، هم خود مستقل به بی نیازی از هدایت دیگران باشد. از این که فرمود یهدون به امرنا، یعنی هدایت او به امر ماست، یعنی کار او کار امری و ملکوتی است نه کار خلقی. اما از این که فرمود ائمه هادیان مردم هست، خب کی هادی مردم است؟ قرآن می‌فرماید کسی هادی مردم است که خودش احتیاج به هدایت نداشته باشد. اون کس که محتاج به هدایت است او هادی مردم نیست. اون کس که هادی مردم است کسی است که احتیاج به هدایت دیگران نداشته باشد. اون را در سوره یونس این چنین بیان فرمود: آیه 25 سوره یونس این است که قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. گرچه این درباره اوصاف خدای سبحان است و درباره اثبات توحید ربوبی و نفی شرک است، ولی طبق روایات این آیه بر جریان امامت ائمه تطبیق شده است. مفاد این آیه این است که خدای سبحان فرمود اونها که به حق هدایت میکنند دو قسم: اونها که مردم را به حق دعوت میکنند دو قسم، بعضی ها خودشون باید هدایت بشوند تا دیگران را هدایت کنند، بعضی ها بدون هدایت دیگری مهتدی به نفسند و بدون احتیاج به دیگران مردم را هدایت میکنند. در این آیه مقابله بین این نیست که اون که به حق هدایت می کند مقدم است یا اون که به حق هدایت نمی کند، این روشن است. نفرمود افمن یهدی الالحق احق ون یتبع امن لا یهدی الالحق، نفرمود اون که به حق هدایت می کند احق است یا اون که به حق هدایت نمی کند. فمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی فرمود شما دو نفر رو حساب بکنید، هر دو به حق دعوت میکنن، هر دو سخن حق دارن، هر دو به خیر دعوت میکنن، منتها یکی محتاج است که هدایت بشود بعد هدایت کنند، دیگری محتاج به هدایت نیست، مهتدیان خلق شده است. تقابل بین این دو نفر است، نه تقابل بین هادی و غیر هادی. نفرمود اون که به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که به باطل دعوت می کند، نه، فرمود هر دو به حق دعوت می کند، منتها یکی باید مکتب برود و یاد بگیرد، دیگری به مکتب نرفته معلم صدها مدرس است. کدوم ها مقدم است؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، لا یهدی یعنی لا یهتدی، که مقابله بین هادی الالحق و غیر المهتدی به نفس است، نه مقابله بین هادی الالحق و هادی الالباطل باشد، نه، نفرمود به این که اون که مردم را به بهش دعوت میکند مقدم است یا اون که مردم را به جهنم. فرمود هر دو به حق دعوت میکنند، منتها یکی که به حق دعوت میکند باید مکتب برود تا یاد بگیرد، محتاج است، دیگری محتاج نیست. مقابله بین هادی الالحق و غیر المهتدی به نفس است. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این که ائمه علیهم السلام بین استدلال میکنن برای اینکه امام باید معصوم باشد، امام باید بی نیاز از هر مکتب باشد، سرش این است که خدای سبحان نفرمود به اینکه اون که به حق دعوت میکند مقدم است نه اون که به باطل، چون هم روشنی بود. فرمود کسی که به حق دعوت میکند خود باید بی نیاز از مکتب و مدرسه باشد. اون که لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهدی الا ان یهدا، خود راه پیدا نمی کند مگر اینکه راه نما داشته باشد، او هادی نیست. خب این کدوم هدایت است؟ الان همه علما که هادیان الالله هن، هادیان الالحق هن، همه مهتدی به غیره، همه به مکتب می روند مهتدی می شوند، وقتی مهتدی شدن یدعون الى الناس ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر، یا لولا نفر من کل فرقته منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. این می گوید شما به حوزه ها بروید مهتدی بشوید، بعد دیگران را هدایت کنید. این هدایت را قرآن صفت علما می داند. می فرماید اون کسی که باید مکتب برود تا مهتدی بشود بعد هادی دیگران بشود، او امام نیست. اون که به مکتب نرفته هادیست، او امام است. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این که در روایات به این آیه خیلی استدلال میکنن ائمه علیهم السلام برای اینکه اسمت شرط است، و این نکته است، به این آیه خیلی استدلال میکنن. میفرمان به این که اونها که باید مکتب ببینن تا هادی مردم باشن، اونها مطاع نیستن. اونها که نیازی به مکتب ندارن معذارک هادی مردمن، اونها مطاعن. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که مقابله بین هادی الالحق و غیر المهتدی به نفس است. فرمود اون که مردم را به حق هدایت می کند مقدم است، یا اون که تا درس نخواند خودش مهتدی نمی شود. معلوم می شود هادی کسیست که مکتب نرفته هدایت کند. خب اون که مکتب نرفته هدایت می کند، هدایت های او هدایت های ظاهری نیست، چه این که خودش از راه باطن به این مقام رسید، دیگران را هم از راه باطن به این مقام می رساند. امامی هم چه سمتی دارد؟ امام آن است که مهتدی به نفس باشد، یعنی بدون این که از کسی یاد بگیرد مهتدی باشد. اگر نیازی به مکتب داشته باشد می شود عالم عادی و مشمول آیه نفر خواهد بود. خدای سبحان کار علما را تخطیه نکرد، فرمود اینها هادی به ذات نیستند، اینها تابعند. کسی زمام هدایت را دارد که به مکتب نرود و چیز بداند. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. فرمود آیا کسی که به دور مکتب رفتن عالم است او میتواند هادی مردم باشد؟
یا کسی که تا به مکتب نرفت خود مهتدی نمیشود؟ این همان است که باید یه علم لدنی داشته باشد، اسمت داشته باشد، مکتب دلیده باشد به ماننده آن. خب پس امام کسیست که هادی به امر باشد. هادی را قرآن کریم به مهتدی به نفس و مهتدی به ذات نسبت میدهد، یعنی اون کس که مکتب نرفت و چیز بلد بود او هادی مردم است، نه اون که به مکتب رفت و چیز یاد گرفت. یعنی اون که مکتب می رود و چیز یاد بگیرد هدایت او هدایت های ارائه طریق است. این کار کار خوبی است ولی این مشکل را حل نمی کند. اون که باید به مقصد برساند کسی است که خود اهل مقصد است و خودش اون راه را طی کرده است، لذا دیگران را هم راهنمایی می کند. از این کریم معلوم می شود امام هادی است اولا و هدایتش هم به امر خدا ثانیا. امر هم قرآن کریم مشخص کرد که امر ملکوتی است و هدایت را مشخص کرد که مال مهتدی به نفس است. پس کسی هادی است که مکتب نرفته باشد، کسی به امر الله هدایت می کند که از تدریج رهایی پیدا کرده باشد. پس این هدایتی که امام دارد هدایت معنای کتاب نوشتن، درس گفتن، ارائه طریق، سخنرانی، تبلیغ، تبشیر، انذار امثال ذلک نیست. این همان است که امام می داند انسان چه می کند، چون با باطن کار دارد، چون خودش از راه باطن به اینجا رسید و در باطن دیگران کشش و گرایش ایجاد می کند، پس می داند که در درون افراد چه خبر است. این همون آیه سوره بارکه توبه است که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود آیه 105 سوره توبه این است و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون فستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمود هر چه می کنید انجام بدید و خدا می داند. این سین تحقیق است، نه سین تصویف، نه یعنی بعدن خدا می داند. این سین استقبالی نیست، برای اینکه به خدای سبحان نسبت داد. فرمود فسیر الله یعنی یقینا خدا می بیند، نه اینکه هر چه بکنید بعدها خدا می بیند. فرمود هر کاری می کنید فسیر الله یعنی یقینا خدا می بیند، این یک. و رسوله پیامبرش هم میبیند، دو. و المؤمنون که امام هشتم سلام الله علیه فرمود ایانا انا، منظور از مؤمنین ماییم که ائمه علیهم السلام. فرمود هر کاری میکنید اونها میبینند، نه اینکه بعدها میفهمند، همکنون میبینند. ممکن نیست کسی عملی انجام بدهد و او نبیند، چون خودش از اون راه به این مقام رسید و از اون راه دارد به دیگران فیض میرساند، پس از محدوده کارش با خبر باشد. همونطوری که یک پیغمبر از محدوده کارش با خبر است، یک امام از منطقه کارش با خبر است. کار امام هدایت درون مردم است، یعنی سمت امامت این است. تا از درون با خبر نباشد که نمیتواند هدایت کند. درون افراد جا می داند کی شایسته است، کی شایسته نیست، چه قلبی سیاه است، چه قلبی سفید است، چه قلبی لایق است، چه قلبی لایق نیست و مانند. که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. وقتی عده حضور امام هشتم سلام الله علیه نشسته بودند و سخن از اینجا از این امر به میان آمد که حضرت فرمود من از همه کارهای شما باخبرم، تحمل این معنا برای بعضی از حاضران دشوار بود. حضرت برای رفع اعجابشون این کریمه را تلاوت کردند. فرمود خدا فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ایانا انا، منظور از مؤمنین ما هستیم که میدانیم در قلب شما چه خبر است؟ این که در زیارت ها و در اذن دخول های حرم مطهر این چین گفته می شود سلام ما را جواب می دی، حرف ها ما را مشنوی، منتها ما محجومیم، این گوشه از شؤون امامت امام معصوم است. پس چون کارش هدایت باطن است، باید از نهان و نهاد همه خبر داشته باشد و در حقیقت یک فیض درونی است که از طرف خدای سبحان به غروب ائمه علیه السلام میرسد و از اونجا به دلهای مؤمنین میرسد. لذا در زیر این کلمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله این روایت آمد است که ان قلوبنا اوئیت و ارادت الله، فرمود که دلهای ما ظرف اراده خداست. این اراده که در کتاب و سنت استعمال می شود دوان اراده صفت فعل است و این فعل خارج از ذات است، یه موجود امکانی است. وقتی صفت فعل شد، موجود امکانی شد، باید از خارج ذات انتظار بشود. لذا حضرت فرمود به این که دلهای ما ظرف اراده خداست. خدای سبحان هر کاری را در عالم بخواهد انجام بدهد از این قلب میگذرد، ما میفهمیم چه میکند. چون این اراده صفت فعل است یک مقدمه و فعل خارج از ذات است این دو مقدمه، حتما این صفت فعل را ما باید از یه موجود ممکن انتظار بکنیم. این نتیجه حضرت فرمود وقتی خدا اراده میکند این اراده کار خداست، این کار بیرون از ذات است، یک محل می طلبد. دل امام آشیانه اراده خداست. در بعضی از تعبیرات این است که ان قلوبنا وکر و ارادت الله، وکر آشیانه اون پرنده است. فرمود اراده که بخواد پرواز کند در قلب امام می نشیند، امام می داند در عالم چه خبر است، این مقام امامت است. بنابراین چون خودش از غیب می گیرد در غیب اثر میگذارد، از باطن میگیرد در باطن اثر میگذارد. این معنا را به نام امامت مینامند. پس امام کسی است که هادی باشد و کسانی را خدای سبحان هادی میداند که محتاج به مکتب نباشد. این یک. و هدایت هم به امر خدا باید باشد. امر را هم قرآن چه در سوره یاسین چه در سوره قمر مشخص کرد که مسون از تدریج است، یه چهره ملکوتی کل شی است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، که این امر خداست. و راه رسیدن به این مقام والا هم صبر و بردباری مطلق لازم است در مسائل عملی و مشاهده اسرار عالم لازم است در مسائل علمی. یعنی در مقام کار صابر بودن، در مقام فهم متیقن بودن لازم است. لذا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. نه تنها کانوا به آیاتنا یؤمنون، ایمان کافی نیست، اون شدت شهود به نام یقین لازم است که یقین را در بحث قلب ملاحظه فرمودید. اثرش آن است که انسان هم بهشت و اهل بهشت را میبیند، هم جهنم و اهل جهنم را مشاهده میکند. که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی همکنون که در دنیا هستید اگر اهل یقین باشید مثل حارثه ابن مالک جهنم را میبینید، نه لترون الجحیم یعنی بعد از مرگ میبینید، برای اینکه بعد از مرگ همه میبینن، حتی اون ملحد و کافر و منکر هم میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بلکه قبل از مرگ جهنم را میبینید. چنگی در سوره متففین هم فرمود کتاب ابرار در علیین است و خود علیین کتاب جامع است که مقربین اون را مشاهده میکنند. پس کسی که اهل یقین است هم شاهد جریان ابرار و بهشتی هاست، هم شاهد جریان و فجار و جهنمی هاست، مشاهده می کند. این خاصیت یقین است. همین را خدای سبحان به ابراهیم اعطا کرد، فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. که ابراهیم ملکوت را برای این دید که یقین پیدا کند. پس ابراهیم اهل یقین بود. صبر و بردباری ابراهیم هم که در امتحان ها مشخص شد. کسی که صابر باشد و کسی که اهل یقین باشد، زمینه امامت به معنای ایصال مطلوب در او پیدا می شود. اما امامت معنای رهبری و زعامت و اداره امور مردم، گذشته از این که لازمه هر نبوت است که بحثش گذشت، اون را با یه سلسله امور دیگر می آزماین. اول یک منطقه کوچک را به یک کسی می دهند ببینند که می تواند اداره کند یا نه، بعد کم کم به او امامت و رهبری و زعامت می دهند. اما دیگر نمیگن بچت رو قربانی کن ببینیم میکنه یا نه، بعد بگه چشم، بعد او رو امام بکنن. این کاری به رهبری ندارد. اون که مقاومت هست، مبارزه است، اون میتواند جده ابتلا باشد. اما در عالم رویا به او بگویند به این که از فرزندت باید بگذری، این معلوم میشود که میخواد خدای سبحان او رو خلیل کند. خلیل یعنی اون دوستی که خلت و حاجتش را فقط با محبوب در میان میگذارد، به اون میگن خلیل. چون خلت یعنی فقر، خلیل یعنی فقیر الله، یعنی از همه اسباب و انصاب منقطع است، فقط خدا را میطلبد. او ادعا شد انی لا احب الافلین، خدای سبحان میخواد او را بیازماید. یکی از آفلین فرزند است، یکی از آفلین خود تن آدم است. تن آدم بالاخره از بین می رود با مرگ، روح که مرگ پذیر نیست. فرزند با مرگ از بین می رود. فرمود تو که ادعا کردی لا احب الآفلین، تو را می آزمایند ببینم که آفل را دوست داری یا نداری. از اون طرف دستور رسید که حرقوه و بنصر و آلهتکم. بعد گفتن و الغوه فی الجحیم، هر ناری را جحیم جحیم نمیگوین. این نارهای پرغوث، این دیدگاهی چاه نفت وقتی آتش میگیرد قطرش را از نزدیک لابد دیدید، این گونه از آتش ها را میگن جحیم. وگرنه اگر یه جای هیزومی را مشتعل کردن یه مقدار شعله بلند شد، اینو نمیگن جحیم. جحیم اون نار قطور است. خلاصه دستور رسید الغوه فی الجحیم، ببینیم این آفل دوست دارد یا ندارد. دیدیم دوست نداشت. بعد نوبت به پسرش رسید، در دوران پیری به خدای سبحان عرض کرد فبمه تبشرونی، به فرشتگان عرض کرد. بعد وقتی در دوران پیری صاحب فرزند شد، گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بعد فرمود ما میخوام بیازماییم ببینیم که این گفت لا احب الافلین، آیا این آفل دوست دارد یا ندارد. در عالم رویا هم به او فهموندیم، او هم به فرزندش گفت اینی عراف المنامه انی از بهوک. بعد دیدیم هر دو تسلیمن. فلم تلهو للجبین نادینه و انصدقت یا ابراهیم، تو همه حرفهای ما را تصدیق کردی، اونجا هم که گفتی اینی لا احب الافلین درست گفتی، حالا تو لایقی که ما تو را خلیل بکنیم. وقتی خلیل کردیم لایق میشوی که تو را امام بکنیم. خب این چه کار با رهبری دارد؟ رهبری در مبارزه با اون مسئله بودشکنی او میتواند یه گوشی از رهبری رو تأمین کند. اداره خیلی هستن که در براندازی نظام باطل نیرومندن، ولی در مدیر و مدبر بودن ضعیفن. اداره مردم یه مدیریت قوی میخواهد. دوران سازندگی یک تدبیر قوی میخواهد. امام کسیست که رهبر باشد، زعیم باشد، بتواند مردم رو خوب اداره کند. باید قبلا یه همچه اموری رو به عنوان آزمون بود داد تا ببینیم از عهدش برمیاد، بعد او رو امام برانه رهبر بکنیم. اما حالا ببینیم فرزندت رو حاضری بدی ضعف بکنی، این چه کار به امامت دارد؟ کسی میتواند امام باشد که خلت را بگذراند، بشود خلیل الرحمن، بعد بشود امام. یعنی تا منقطع از غیر خدا نشد و منقطع الالله نشد، نه مستقیمن میتواند فیض دریافت کند، نه مستقیمن میتواند به دیگران افاضه کند که بشود واسطه در هدایت تکوینی و ایصال مطلوب. اون مقام نیاز به این گونه از امتحانها و آزمونها دارد. لذا هر امامی باید این چنین باشد، یعنی باید منقطع الله باشد که تا بتواند از اون مکتب فیضی دریافت کند. اگر در حدیث شریف آمد که ان الله سبحانه و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا، این برای آن است که ابراهیم را در تحت ولایت خود بگیرد. فرمود خدا ابراهیم را به عنوان عبد اتخاذ کرده است. به عنوان عبد اتخاذ کرد یعنی غیر از آن است که ابراهیم عبد خداست، او همه عبدن، اما بعضی را خدا میپذیرد بعضی را نمیپذیرد، بعضی کارهای اونها مقبول است نه خود اونها، بعضی نه کارشون مقبول است نه خودشون، بعضی ها عبدن به حسب ظاهر میگن ما عبدیم، اما یوم القیامه روشن میشود که اینها عبد اله نیستن، عبدالحوای. در باره مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، خود این گوهر و این ذات را قبول کرد نه اینکه عملش را خدا قبول کرد. معادل این شما میبینید گاه خدای سبحان ادعی را به عنوان اینکه دارای اعمال صالحان میستاید، گاه ادعی را به عنوان که صالحان میستاید. عمل و صالحات غیر از صالحین است. خیلی هستن که اعمالشون صالح است و اما گوهر ذاتشون صالح نشد، برای اینکه هنوز در معرض خطر، تا آخرین لحظه در معرض خطر. لذا در بعضی از تعبیرات تفسیری و روایی آمده است که گاهی ممکن است به اندازه فواق ناقا اوضاع برگردد. فواق یعنی رجوع، ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. این اصطلاحی بود که رمداران عرب داشتن، چون با این دست پستان اون شتر یا گوسفند رو می دوشیدن، وقتی این دست بسته می شود و باز می شود این فاصله را می گن فواق، که شاید یک لحظه بیشتر طول نکشد، اینو می گن فواق. فواق ناقه، فواق ناقه یعنی این، وقتی پستان ناقه را اون رمدار گرفت فشار داد و باز کرد، این باز کردن کوتاه مدت رو میگن فواق، به اندازه فواق ناقه. ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. در تعبیرات دینی ما آمده است که گاهی به اندازه فواق ناقه اوضاع برمیگردد، گاهی انسان حالی بود است میداد یا حرفی بر میزند که همه خربنهای دین را آتش میزند. اینه که خیلی ها عملشون صالح است ولی گوهرشون در معرض خطر، هنوز ذات صالح نشد. عده‌ای هستن که به مقام صلاح ذاتی راه پیدا کردن، لذا خدای سبحان عمل و صالحات را با صالحین یک جا ذکر نمی کند. وقتی سخن از پیغمبر اسلام علیه آلاف و تحیط و سناست، در سوره اعراف می فرماد به این که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. در آیه 196 سوره اعراف این است که ان ولیی، حضرت فرمود من در تحت ولایت الله، ان ولیی الله الذی، خب الله چیکار میکند؟ الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، نه یتولى الذین عملوا الصالحات. اون که صالح شد تحت ولایت الله است، که الله مستقیما متولی کارهای اوست و این هم مستقیما مولا علیه الله است، که الله متولی این عبد صالح است. پیغمبر فرمود من در تحت ولایت الله هم، برای این که من صالح هم، صالحین تحت ولایت الله هم، پس من تحت ولایت الله هم. ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. پس انسان صالح که عبد صالح است، نه عبدی که عمل صالحا، انسانی که عبد صالح است در تحت ولایت الله است. و در اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، این چنین آمده است که امام شمس سلام الله علیه طبقی نقل فرمود خدای سبحان ابراهیم را قبل از این که به عنوان پیامبری اتخاذ کند، او را عبد اتخاذ کرد. این نشون می‌دهد که می‌خواهد ابراهیم را در تحت ولایت خود بپروراند. که اتخذهو عبدن قبل ان یتخذهو نبی. مسئله اتخاذ نبوت، مسئله اتخاذ رسالت، چون شاهد داخلی دارد، چون هر کسی که نبیست متخذ النبوه هم هست، هر کسی که رسول است متخذ الرساله هم هست. اما مسئله عبد این چیه نیست که هر کسی عبد باشد متخذ العبودیه هم باشد. هر کسی خود را بنده خدا میداند، خدا هم عبودیت او را قبول کرده باشد، این چنین نیست. ثم آمنو ثم کفرو هست، ثم کفرو ثم آمنو هست، ثم ازداد و کفرن هست. این چیه نیست که هر کسی عبد خدا بود خدا هم او را به عنوان عبد قبول کند، این طور نیست. خیلی هستن که عباد خدا هستند ولی خدا عبودیت اینها را هنوز امضا نکرده. اما این که درباره ابراهیم فرمود ابراهیم را خدا به عنوان عبد اتخاذ کرده است، نشون میدهد که میخواهد او را در تحت ولایت خود هدایت کند. بعد از اینکه او را در تحت ولایت خود پرورون، اون را فهمون که محتاج است، یک تا انسان بفهمد که نیازمند است خیلی طول میکشد. بعد از اینکه فهمید محتاج است، گفت این خلت من و فقر و حاجت من فقط به سوی خداست. حتی در اون حالی که گفتن الغوه فی الجحیم، در اون حالم گفت من محتاج الالله هم. این می شود خلیل. خب همه اینها نیاز دارد به اون امر باطنی. یه وقت از خدای سبحان میخواد کسی را زعیم یک کشور بکنه، خب اول در یک روستا بعد در یک استان او را میازماید ببیند که مدیر و مدبر هست یا نه، بعد او را زعیم یک منطقه وسیع تر بکند. اما این گونه از کارها نشون میدهد به اینکه امر باطنی در پیش دارد. لذا فرمود بعد از اینکه به مقام خلت رسید، یعنی فقرش را فقط به سوی خدای سبحان متوجه کرد ولا غیر، اونگاه او را به مقام امامت رسوند که او امام شد. و همین معنا باید در ضراری او باشد، برای اینکه ابراهیم همین معنا را برای ضراری خود خواست. قالب من ذریتی، خدای سبحان همین معنا را به ضراری او داد، فرمود اگر اون ذریه محسن بود و عادل بود این عهدم به او میرسد. قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اون ذریت که محسن و عادل هست این عهدم به اونها میرسد، یعنی امامت به همین معنا، نه امامت به معنای زعامت و رهبری تا ما بگوییم بعضیا رهبر نبودن مثل اسحاق و ایوب، نه امامت به معنای نبوت تا انسان بگوید به این که در بعضیا نبوت است در بعضیا غیر نبوت، نه، همین معنایی که خدا به ابراهیم داد به ذریه او داد. چون این معنا مطرح نبود و امامت را به معنای زعامت گرفتن و یکی از ضراری او مسئله یعقوب است که خودش باید در صف بایستد در اون حال خطر تا اینکه یه مقدار کالا بگیرن، گفتن به این که این امامت به معنی نبوت است. این که تفکیک سیاق است. خدای سبحان به هر معنایی که ابراهیم را امام کرد فرزندانش هم امام کرد. اگر امامت معنای زعامت است، باید بپذیریم که همه اینها را خدا زعیم کرد، در حالی که یعقوب این چنین نبود، در حالی که ایوب این چنین نبود. اینا بسیاری از انبیای ابراهیمیان که منزوی شده بودند، یعنی اون استکبار نگذاشت اینها با مردم ارتباط پیدا کنند یا مردم اون توفیق داشته باشند. یک معنا را اگر ما برای امامت گرفتیم باید هم برای ابراهیم باشد هم برای ذریه‌اش، نه اینکه ابراهیم امام است یعنی زعیم است، ذریه و امامن. اون ذریه اگر داوود و سلیمان و امثال ذالک است اینا امامن یعنی زعیمن، و اگر یعقوب و ایوب و یونس و امثال ذالکن اینها امامن یعنی پیغمبرن. این تفکیک سیاق است. همون امامتی که برای ابراهیم است همون امامت برای ذریه صالح اوست. و این هم چون مال ذریه اوست، نگفت به این که تای مدت معین، گفت و من ذریتی. خدای سبحان هم فرمود به این که اونها که ذریه توند و محسنن از امامت برخوردارن. یه وعده الی یوم القیامه هست، یعنی هر که ذریه ابراهیم است امام است. لذا ائمه علیهم السلام مشمول همین اجابت دعا هستن. اینا ذریه ابراهیم هست یک مقدمه، و ذریه معصوم و محسن و عادل هست این دو مقدمه، و خدای سبحان هم فرمود تمام ضراری ابراهیم که معصوم عادلن و مسهونن من اونها را ائمه می کنم، اینم یه مقدمه. پس همه ائمه ما علیه السلام که ضراری ابراهیم هم مشمول این آیه و اینها امام و الی یوم القیامه این امامت در ذریه ابراهیم سلام الله علیه همچنان ادامه داره. لذا در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که این را خدا در نسل ابراهیم به عنوان کلمه باقیه قرار داد. آیه 27 26 و 27 سوره زخرف این است که فرمود و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، به آزر و به قوم خود که گرفتار وثنیت به بت پرستی بودن ابراهیم فرمود من از اون چی که شما می پرستید بیزار. الا الذی فطرنی، مگر خدایی که مرا آفرید، فانه سیهدینه، بعدن منو هدایت میکند. این کدوم هدایت است؟ این که هدایت تشریعی نیست. ابراهیمی که با نظر به هدایت رسیده است، با این که گفت وجهت و وجهه للذی فطر السماوات، گفت لا احب الافرین، گفت اینا مخلوق خدا هستند، به رب پی برد، بت پرستی را محکوم کرده است، گفت همه اینا دشمنن، الله دوست من است، من دوست الله هم، بعد میگوید بعدن خدا منو هدایت میکند. این کدوم هدایته؟ این که هدایت معنی ارائه طریق نیست، این معنای اتمام اظهار حجت و امثال ذلک نیست. الا الذي فطرني فانه سيهدين، اونگاه فرمود و جعلها كلمه باقيه في عقبه، یعنی در نسل ابراهیم سلام الله علیه این هدایت را که همون امامت است خدا قرار داد، این را کلمه قرار داد. خود امامت می شود کلمه، خود هدایت به امر می شود کلمه، این در نسل ابراهیم همچنان باقی است. گاهی وجود خارجی را خدای سبحان کلمه می نامد، مثل اون چی که در سوره فتح آمده آیه 26 این چین است که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى. این که در زیارات اهل بیت علیه السلام بگیم کلمه تقوا هستین، اعلام و هدا هستین، از مواردی که کلمه بر عین خارج اطلاق شده است یکیش همینجاست. شما کلمت و تقوایید، عنصر تقوایید، یعنی هستی شما هستی پرهیز از شرک و گناه و امثال ذلک است. شما با کلمه تقوا عجین شده اید، این وصف عارضی نیست بلکه وصف لازم است، هرگز از شما جدا نمی شود. و الزمهم کلمت تقوا، که تقوا که یک وصف خارجی است بر او کلمه اطلاق شد. بنابراین امامت در نسل ابراهیم سلام الله علیه همچنان الی یوم القیامه باقی خواهد بود. و از این جهت که خدای سبحان فرمود عهد من به ظالمین نمی رسد و فرمود به این که هادی الی الخلق کسی باید باشد که فی نفسه مهتدی است، یه مطلب دیگری به عنوان اشکال طرح می شود و این است که خب همون طوری که شما بر تفسیر پیشینیان شبهه داشتید، می گفتید به این که امامت به معنای زعامت و رهبری لازمه نبوت است، برای این که پیغمبر که برای مسئله گفتن نیامده، برای تشکیل زندگی مردم و حکومت مردم آمده است، امامت به این معنا هم لازمه هر نبوت است، لازمه نبوت هر پیغمبر است. چرا؟ چون گفتید امام باید معصوم باشد، پیغمبر معصوم است، گفتید امام باید هادی الالحق باشد، پیغمبرم هادی الالحق است. طبق آیه سوره یونس که افمن یهدی الالحق استدلال شده است، پیغمبران هادی الالحق است. پس هر پیغمبری هادی الالحق است، هر پیغمبری معصوم است، باید هر پیغمبری امام باشد. اون وقت ابراهیمی که پیغمبر بود یقینا امام هم بود، پس چرا خدا به ابراهیم پیغمبر در دوران پیری میگوید من تو را میخوام امام بکنم؟ همون اشکالهای قبلی بر شما هم هست. جوابش این است که هر امامی باید معصوم باشد، برای اینکه طبق همین آیه خدای سبحان فرمود کسی که ظالم است معصیت کرد عهد من به اون میرسد. دو تقرید برای این امر ذکر شد در بحث لزوم عصمت برای امام که بحثش قبلا گذشت. اگر کسی یک لحظه ظلم کرد صادق است که او ظالم است و ظالم از امامت محروم است، پس این شخص محروم است ولو بعدها توبه کرده باشد. یه وجه دیگری که سیدن استاد از بعض از اساتیدشون نقل کردن یه وجه خوبی است، اما این وجه اول که مرحوم طبرسی در مجمع دارد یه وجه جالب و یک وجه فنی خوبی است. حرف مرحوم امینالاسلام این بود که اونها اشکال کردن گفتن ممکن است کسی سابقا ظالم بود الان برگشت و تائب شد، مثل اینکه قبلا کافر بود اهل جهنم بود الان برگشت و مؤمن شد و اهل بهشت، لذا اگر کسی قبلا بت پرست بود بعدا میتواند امام مسلمین بشود. چرا؟ چون در حین تلبس به امامت مؤمن هست. حرف مرحوم صاحب مجمع این است که این شخص در اون حینی که متصف بود به شرک و وثنیت متصف بود به ظالم، صد میکرد که بگیم این شخص ظالم است و هیچ ظالمی هم امام نمیشود، پس این شخص امام نمیشود، این اطلاق دلیل شامل می شود دلو بعدن هم توبه کنه. اون 20 سال قبلی که این شخص بت پرست بود ظالم بود، اون 20 سال قبل این آیه آمد گرفت این شخص از امامت محروم است، این محروم شد، این داغ محرومیت را دارد دلو بعدها توبه کنه، که این بحثش قبلا گذاشت. خب از امام باید معصوم باشد، انبیا معصوم، امام باید هادی الالحق باشد، انبیا هادی الالحقند، پس هر پیغمبری هم امام. جوابش این است که از آیه استفاده می شود که کل امامین یجب ان یکون معصوم، این یکی، این قانون کلی. و باز از آیه استفاده می شود که هر کسی که معصوم نباشد یقیناً به امامت نمی رسد، چه منزله عکس نقیز است. اینم دو، چون هم اصل قسمت اثبات از آیه استفاده می شود هم قسمت سلب. کل امامین یجب ان یکون معصومن از آیه استفاده می شود، ولا احد من الظالمین به امامین، یعنی هیچ کسی، هر کسی که ظالم است هرگز به امامت نمی رسد، اینم از آیه استفاده می شود. اما هر کسی معصوم است به امامت میرسه، این از کجا استفاده میشه؟ چون هر کسی معصوم است باید به امامت برسد، ما را از کجا استفاده بکنیم؟ نه دلیل نقلی داریم نه دلیل عقلی. اگر یه قضیه را ما از نقل گرفتیم، اون عکس نقیزش یا عکس مستویش دلیل عقلی است، لازمه اوست. هر امامی باید معصوم باشه و هیچ غیر معصومی هم امام نمی شود، اینها را از آیه میشه استفاده کرد. اما هر معصومی باید امام باشد، این را از کجا؟ نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی. ممکنه کسی معصوم باشد، پیغمبر باشد، هدایت بنای ارائه طریق داشته باشد، دعوت به خیر داشته باشد، مردم رو بهش دعوت کنند در حد ارائه طریق، اما تصرف در دلها در باطن بخواهد اثر کند، این مقدورش نباشد. تتمه بس برای بعدش. الحمدلله رب العالمین.